خب ببینید، تصور کنید شما مدیر عامل یا مدیر ارشد مالی شرکت خیلی بزرگ هستید. صبح دوشنبه است، میای تو دفترتون، قهوه رو میذارید رو میز و خب اون پوشه صورت حساب‌های ماهانه رو باز میکنید.
همون لحظه‌ای که همیشه استرس سازه.
دقیقاً، یه صورت حساب جدید برای استفاده شرکت از هوش مصنوعی روی میزتون قرار داره. نگاه میکنید به عدد پایین صفحه، 500 میلیون دلار. اونم فقط و فقط برای مصرف 30 روز.
واقعا دود از سر آدم بلند میشه.
100%. یعنی اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که قطعا سیستم حسابداری هک شده یا مثلا یه اشتباه تایپی فاجعه بار پیش اومده. خب تو بحث امروزمون میخوایم دقیقا همین بحران خاموش رو کالبدش کافی کنیم. وقتی به یه قبض نیم میلیارد دلاری برای یه ماه نگاه میکنیم، منطق میگه این باید یه خطای سیستمی باشه. ولی این یه باگ نیست، درسته؟
نه، به هیچ وجه باگ نیست. در واقع راستش این چهره واقعی و بدون روتوش اقتصاد هوش مصنوعی تو سال 2026 هست. میدونیم ما با یه بحران کاملا سیستماتیک روبرو هستیم.
یعنی فقط مشکلی یه شرکت خاص نیست که مدیراش بیکفایت باشن.
دقیقاً. اینطور نیست که فقط یه شرکت ناشناس ضربه خورده باشه. قولهای فناوری، یعنی همون شرکت‌هایی که خودشون معماری این مدل‌ها رو طراحی کردن، تو همین باتلاق دارن غرق میشن.
و این خیلی عجیبه.
آره، مسئله اینه که ابزاری که با وعده اتوماسیون بی‌هزینه و افزایش وحشتناک بهره‌وری وارد سازمان‌ها شد، حالا یعنی الان تبدیل شده به یه سیاه‌چاله مالی. یه سیاه‌چاله که میتونه بودجه یه سال کامل بخش آیتی رو تو چند هفته ببلعه.
این دقیقا همون نقطه‌ایه که ماجرا به شدت جذاب و البته یه جورایی ترسناک میشه. خب بیا با کالبد شکافی همون قبض 500 میلیون دلاری شروع کنیم که تو گزارش تلتکنی اومده. ماه می 2026 هست. یه شرکت بسیار بزرگ تصمیم میگیره دسترسی نامحدود به هوش مصنوعی کلاود رو برای هزاران نفر از کارمنداش باز کنه.
که روی کاغذ ایده بی‌نقصی به نظر میرسه.
آره دیگه، شما قوی ترین ابزار جهان رو به کارمنداتون میدید تو سریع تر کار کنن، ولی خب هیچ سقف هزینه‌ای تعیین نکردن. من میتونم درک کنم که هزینه یکم بالا بره، اما نیم میلیارد دلار تو یه ماه، روند این فاجعه اصلا چطور طی شد؟
خب چیزی که تو گزارش‌های مالی این شرکت میبینیم یه نمودار رشد نمایی وحشتناکه. ببین، تو هفته اول وقتی کارمندها صرفاً با چتبات صحبت می‌کردن و دسترسی نامحدود داشتن، صورت حساب روی 20 میلیون دلار ایستاد.
خب 20 میلیون دلار برای ابر شرکت تو یه هفته عدد تلخیه، ولی خب قابل مدیریت نه؟
درسته، قابل تحمله. اما تو هفته دوم تغییر رفتار کارمندها شروع شد. کارمندها یاد گرفتن که وظایف رو به جای پرامپت‌های ساده به ایجنت‌ها یا همون دستیارهای خودکار بسپارن. ایجنت‌ها مثل قارچ شروع به تکثیر کردن.
وایسا، یعنی تو پایان هفته دوم چه اتفاقی افتاد؟
هزینه یهو به 85 میلیون دلار جهش کرد.
زب کن، گفتی 85 میلیون؟ یعنی فقط با تغییر روش از چت کردن به استفاده از ایجنت هزینه بیش از 4 برابر شد. آخه این منطقی نیست؟ مگه ایجنت چه کار متفاوتی انجام میده؟
تفاوت تو استقلان و حجم پردازشه. میدونی وقتی شما با چتبات حرف میزنید، یه سوال میپرسید و یه جواب میگیرید. اما ایجنت یه هدف میگیره و برای رسیدن به اون 10 بار با خودش گفتگو میکنه.
آها، یعنی خودش کد میخونه، تست میکنه، دوباره مینویسه.
دقیقاً. هر کدوم از این چرخه ها هم هزینه داره. به همین دلیل تو هفته سوم وقتی کارمندا شروع کردن به دادن کانتکست های عظیم به این ایجنت ها، مثلا کل پایگاه داده مشتریان یا کل معماری نرم افزار شرکت رو به عنوان ورودی دادن به مدل، هزینه به 175 میلیون دلار رسید.
خب بذار حدس بزنم، تو هفته چهارم بالاخره مدیرای مالی از خواب بیدار شدن، این روند دیوانوار رو دیدن و دوشاخه سرورها رو کشیدن، درسته؟
راستش نه، در واقع کاملا برعکس. تو هفته چهارم ماشین‌ها کنترل بودجه رو کاملا به دست گرفتن. تیم‌های مهندسی جریان‌های کاری خودکاری رو تنظیم کرده بودن که 24 ساعته کار می‌کردن.
نه بابا، یعنی شبها هم کار میکردن؟
آره، این یعنی ساعت 3 صبح روز یک شنبه در حالی که تمام کارمندهای شرکت تو خواب عمید بودن، هزاران ایجنت هوش مصنوعی داشتن خط به خط کدها رو میخوندن، تحلیل میکردن و توکن میسوزوندن.
و هزینه هفته چهارم؟
220 میلیون دلار. مجموع این 4 هفته رسید به همون فاجعه 500 میلیارد دلاری.
وای، اینجاست که من به عنوان یه ناظر بیرونی گیج میشم. ببین، اگه من لایسنس یه نرم افزار مثل اسلک یا مایکروسافت 365 رو بخرم، میدونم که بابت هر کاربر چقدر باید پرداخت کنم. چرا مدیران نمیتونن این هزینه ها رو پیش بینی کنن؟ مگه هوش مصنوعی هم مثل همون نرم افزارا نیست؟
نکته بسیار جذاب تو اینجا اینه که این دقیقاً همون تله شناختیه که مدیرهای ارشد رو به دام میاندازه. اونها با ذهنیت نرم افزارهای سنتی یا همون ساس وارد دنیای هوش مصنوعی میشن.
یعنی فکر میکنن یه پرداخت ثابت ماهانه دارن با مصرف نامحدود.
دقیقاً، تو دنیای سنتی شما یه لایسنس میخرید و کاربر میتونه روزی 1 ساعت یا 24 ساعت ازش استفاده کنه. هزینه ثابته. اما هوش مصنوعی بر اساس توکن کار میکنه. هر کلمه ورودی به علاوه هر کلمه خروجی هزینه جدابانه داره.
خب پس هر کلمه یه توکن دیگه.
نه، اینجا باید یه سوء تفاهم بزرگ رو برطرف کنیم. خیلی ها فکر میکنن هر کلمه یه توکنه، اما اینطور نیست. توکن ها بخش های از کلمات هستن. مثلا هر کلمه انگلیسی حدود 1.5 توکنه، اما مشکل اصلی خود توکن نیست.
پس چیه؟
مشکل هیولایی هست به نام پنجره کانتکست یا همون کانتکست ویندو.
خب بیا این پنجره کانتکست رو باز کنیم. فرض کن من به عنوان یه برنامه نویس 10,000 خط کد رو میدم به هوش مصنوعی و میگم فقط خط پنجم رو برای من اصلاح کن. آیا مدل فقط همون خط پنجم رو میخونه و پولش رو میگیره؟
ای کاش اینطور بود. ببین، مدل‌های زبانی بزرگ حافظه کوتاه مدت انسانی ندارن. اونها مثل فردی هستن که هر بار باهاش حرف میزنید دچار فراموشی مطلقه.
یعنی هیچی یادش نمیمونه؟
هیچی. وقتی شما اون 10,000 خط کد رو میدید و یه درخواست کوچیک میکنید، مدل باید تمام اون 10,000 خط رو تو حافظه فعال خودش بارگذاری کنه، پردازش کنه و جواب بده.
خب تا اینجاش که منطقیه.
آره، اما حالا فرض کنید شما میگید خیلی ممنون، حالا خط دهم رو هم تغییر بده. مدل فقط خط دهم رو نمیخونه، بلکه دوباره تمام 10,000 خط اول به علاوه درخواست قبلی شما، به علاوه جواب خودش و درخواست جدیدتون رو از اول میخونه.
متوجه شدم. یعنی هر بار که من یه پینگ پانگ با هوش مصنوعی انجام میدم، دارم هزینه خوندن کل تاریخچه مکالمه رو از اول پرداخت میکنم. این یه بار پردازشی تصاعدیه.
دقیقاً همینطوره.
راستش این مثل اینه که من یه کارآموز نامرئی استخدام کرده باشم که 1,000 برابر سریعتر از یه انسان کار میکنه، اما بابت هر نفس کشیدنش، هر پلک زدنش و هر بار که به صفحه مانیتور نگاه میکنه داره از حساب بانکی من پول برمیداره.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. و این کارآموز نامرئی وقتی به یه ایجنت خودکار تبدیل میشه، دیگه حتی منتظر دستور شما هم نمیمونه، خودش تونتون نفس میکشه. بیا با داده‌های منابعمون یه حساب سرانگشتی بکنیم.
خب بگو.
فرض کنین ما 1,000 تا مهندس داریم. مصرف عادی چتبات حدود 67,500 دلار تو ماه هزینه داره. این طبیعیه.
آره، این خیلی هم خوبه.
اما وقتی ایجنت‌های خودکار وارد میشن، فاجعه شروع میشه.
خب بذار من این محاسبه رو انجام بدم تا ببینم درست فهمیدم یا نه. یه مهندس از ایجنت میخواد یه وظیفه ساده انجام بده. مثلا کد بخونه، تحلیل کنه، بنویسه و تست کنه. ایجنت اول باید کدهای قبلی رو بخونه. این یعنی مثلا 15,000 توکن ورودی.
درسته.
بعد باید فکر کنه و تحلیل کنه که میشه حدود 3,000 توکن پردازشی. شروع میکنه به کد نویسی که مثلا 10,000 توکن خروجی داره. بعد متوجه میشه خطا داره، پس باید تست و دیباگ کنه که خودش 8,000 توکن دیگه میسوزونه.
دقیقاً.
و آخرش کارهاش رو مستندسازی میکنه با 4,000 توکن. سرجم برای یه تسک ساده بین 15,000 تا 50,000 توکن، یعنی مثلا توی مورد 40,000 توکن مصرف شد.
آره، و با قیمت‌گذاری‌های فعلی این یعنی حدود 1 تا 4 دلار برای فقط یه وظیفه. حالا اگه مهندس ما روزی 50 تا تسک بده، هزینه توکن یک نفر تو ماه به 6,000 دلار میرسه.
وایستا، 6,000 دلار برای یه نفر؟ اگه این رو ضرب در 1,000 مهندس کنیم، ما از 67,000 دلار تو ماه ناگهان میرسیم به چندین میلیون دلار تو ماه.
تازه تو وضعیت کنترل نشده این رقم به روزی 16 میلیون دلار یا همون 500 میلیون تو ماه سر میزنه.
این اعداد واقعا دیوانه کننده است. خب الان شاید یکی بگه خب اون شرکت ناشناس بیکفایت بوده یا سیستم نظارتی نداشته. قطعاً قونهای تکنولوژی که خودشون این بازی رو طراحی کردن تو این تله نمیافتن. ولی بیا بریم سراغ قولها.
که اتفاقاً اونها هم بدجور درگیر شدن.
آره، منابع ما داستان مایکروسافت رو تو همین روزها یعنی ژوئن 2026 روایت میکنن. مایکروسافت یه تصمیم شوکه کننده گرفته.
که تصمیمی؟
اونها ابزار کلود کد رو برای 5,000 مهندس ارشد خودشون لغو کردن و گفتن همه باید تا پایان همین ماه یعنی 30 ژوئن به سرویس داخلی خودشون یعنی گیتاب کوپایلوت مهاجرت کنن.
بله، و بهانه رسمی مایکروسافت برای این کار چی بود؟ گفتن به خاطر یک پارچگی بهتر و امنیت داده هاست.
راستش رو بخوای من یک کلمه از این بیانیه روابط عمومی رو باور نمی کنم.
چرا؟
ببین، مایکروسافت شرکتیه که ساتیا نادلا خودش با افتخار گفت 30% کدای این شرکت با هوش مصنوعی نوشته میشه. اگه نرخ بازگشت سرمایه یا همون ROI یه کلود عالی بود، آیا باز هم اون رو حذف میکردن؟ معلومه که نه. این فقط یه بهانه برای فرار از هزینه هاست.
حق با شماست. آمارا نشون میده هزینه هر مهندس برای مایکروسافت بین 500 تا 2000 دلار تو ماه متغیر بوده. یعنی بودجه سالانه اونها تو عرض 6 ماه تمام شد.
دیدی گفتم؟
اما خب اینجا یه نکته فنی خیلی مهم وجود داره. تفاوت کلود کد و کوپایلوت فقط تو بحث مالکیت نیست. تفاوت تو معماریشونه.
یعنی چی؟ مگه هر دو کد تولید نمی‌کنن؟
چرا؟ اما گیت‌هاب کوپایلوت تو هسته خودش یه سیستم تکمیل خودکار یا اتوکامپلیته. کانتکست ویندوی اون کوچیک و محلیه. فقط همون فایلی که بازه رو می‌خونه و پیشنهاد میده.
پس توکن کمتری می‌سوزونه.
دقیقاً. اما کلاود یه ایجنت خودمختاره. اون برای اینکه یه خط کد بنویسه، کل کدهای شرکت رو میبلعه تا درک عمیقی از معماری نرم افزار پیدا کنه.
پس مایکروسافت اساساً تصمیم گرفت به جای یه معمار گرون قیمت برگرده به همون کارگر ساده‌ای که فقط آجر رو میده دست مهندس، چون پول نداشت.
آره، و ظاهراً اوبر هم دقیقاً تو همین تله افتاده.
اوبر چطور؟
تو اوبر 84% مهندس‌ها از هوش مصنوعی استفاده می‌کردن. یعنی موفقیت بی‌نظیر تو پذیرش تکنولوژی. اما میدونی چی شد؟ بودجه کل سال 2026 اونها تو همون ماه آپریل، یعنی فقط بعد از 4 ماه دود شد رفت هوا.
نه بابا، بعد از 4 ماه؟
آره، و حالا دسترسی ها رو شدیداً محدود کردن. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، ما رو دقیقاً به هسته اصلی ماجرا میرسونه. معادله پیچیده ی حقوق کارمند در برابر هزینه ی هوش مصنوعی.
خب بیا این معادله رو باز کنیم. فرض کن حقوق یه مهندس نرم افزار 10,000 دلار تو ماهه. توی حالت خوب هزینه کلاد براش 500 دلاره. اگه بهره‌وری اون 25% بره بالا، خب 2500 دلار ارزش افزوده داشته.
درسته که اگه اون 500 دلار رو کم کنیم میشه 2000 دلار سود خالص.
خب این که عالیه. مشکل کجاست؟
مشکل اینه که این فقط روی کاغذه. حالت واقعی شرکت‌ها اینطوری نیست. تو واقعیت هزینه متوسط استفاده از هوش مصنوعی نه 500 دلار بلکه 1200 دلاره. و از اون طرف افزایش بهره‌وری واقعی تو بهترین حالت فقط 15%.
خب 15% 10,000 دلار میشه 1500 دلار. اگه 1200 دلار پول توکن داده باشیم، حاشیه سود برای همه دردسر فقط 300 دلاره.
دقیقاً. و تازه این برای کاربرهای معمولیه. برای کاربرهای پرمصرف که به ایجنت ها وابسته میشن، هزینه به 2000 دلار میرسه. در حالی که بهره‌وریشون به خاطر وابستگی بالا و مهارت پایین میفته روی 10%.
یعنی 1000 دلار تولید ارزش در برابر 2000 دلار هزینه. این که میشه $1000 ضرر خالص تو ماه برای هر کارمند.
بله، و این ما رو میبره سراغ هزینه های پنهان.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم. تو منابعمون به یه لیست بلند بالا از هزینه های پنهان اشاره شده. آیا ما فقط داریم سریعتر کد مینویسیم یا کیفیت هم میره بالا؟ چون منابع میگن وابستگی به این ابزارها باعث افت مهارت برنامه نویسی و نیاز بیشتر به دیباگ کردن میشه.
100%. بهش میگن چرخه معیوب پذیرش تکنولوژی. اولش یه هیجان شدیده، بعد قبضای نجومی میاد و در نهایت نارضایتی کارمندا و افت کیفیت کدها. شما عملاً دارید پول میدید تا مهندساتون تو دراز مدت تنبلتر و بیدقتتر بشن.
این خیلی وحشتناکه. پس حالا که اینطوره، شما به عنوان یه مدیر مالی، صاحب کسب و کار یا حتی کسی که میخواد تو این فضا زنده بمونه، چه باید بکنید؟ نمیشه که کلن هوش مصنوعی رو گذاشت کنار.
نه، مسلماً ما به یه چکلیست برای عملیات مالی یا همون فینابس نیاز داریم. اولین قدم تعیین یه سقف هزینه سختگیران است.
یعنی چقدر؟
مثلا $200 تا $300 تو ماه به ازای هر کاربر. باید هشدارهای خودکار بذارن و خیلی مهمه که بررسی قبض‌ها دیگه ماهانه نباشه، بلکه هفتگی باشه.
آره، تو اون سرعت یه ماه خیلی دیره.
و قدم بعدی اینه که حتماً ایجنت‌های 24 ساعته رو محدود کنن.
خب، اینا برای نجات پیدا کردن تو زمان حال بود، اما آینده چی؟ پیشبینی‌ها برای سال 2026 و 2027 چی میگن؟
بر اساس پیشبینی‌های تحلیلگران تکین، ما چاره‌ای جز کاهش 40% تا 60% قیمت‌ها نداریم. ارائه دهنده‌ها مجبورن قیمتو بیارن پایین.
درسته، چون کسی پول نداره بده.
دقیقاً. علاوه بر این، ما شاهد ظهور مدل‌های اشتراطی هیبریدی خواهیم بود.
مثلا چطوری؟
مثلا یه شرکت $500 میده برای 1,000,000 توکن پایه و اگه بیشتر خواست جداگانه حساب می‌کنه.
آها. اما جذابترین پیشبینی برای من اون مهاجرت بزرگ به سمت مدل‌های متن باز یا همون اوپن سورسه.
آره، مدل‌هایی مثل لاما 4 یا میسرا لارج سی. شرکت‌ها این مدل‌ها رو روی سرورهای داخلی خودشون میزبانی می‌کنن.
یعنی به جای وضع شدن به مدل‌های غول‌پیکر، از مدل‌های کوچیک و تخصصی استفاده می‌کنن؟
دقیقاً. و این کار میتونه 70% تا 80% هزینه ها رو کاهش بده.
عالیه. اما ببین، یه سوال خیلی مهم. یکی از پیشبینی ها ورود قانون گذارای دولتی به بحث شفافیت قیمت گذاریه. آیا واقعا به جایی رسیدیم که دولت ها باید برای محافظت از شرکت ها در برابر قبض هوش مصنوعی مثل قبض موبایل قانون وضع کنن؟
راستش ابعاد فاجعه این رو اجتناب ناپذیر کرده. وقتی یه شرکت به خاطر یه قبض $500,000,000 تو آستانه ورشکستگی قرار میگیره، این دیگه یه ریسک سیستماتیک برای اقتصاده. دولت‌ها باید وارد بشن تا ارائه دهنده ها رو مجبور کنن سیستم‌های قطع خودکار داشته باشن.
خب، بنابراین همه اینها چه معنایی داره؟ به نظر میرسه هوش مصنوعی اومده که بمونه، این قطعیه. اما مدل اقتصادی فعلیش یه حباب رو به انفجاره.
دقیقاً، یه حبابه.
هوش مصنوعی قرار نیست انسان‌ها رو جایگزین کنه، اگه هزینه روشن نگه داشتنش از حقوق خود انسان‌ها بیشتر باشه. هر ابزاری هر چقدرم خفن باشه، باید با حساب و کتاب استفاده بشه.
100%.
پس دفعه بعد که خواستید یه پرامپت 50,000 توکنی رو فقط برای پرسیدن یک سوال خیلی ساده به هوش مصنوعی بدید، به یاد بیارید که هر کلمه یه برچسب قیمت نامرئی داره
و داره از جیب شما یا شرکتتون میره.
آره. خب، میخوام برنامه رو با این سوال عمیق و چالش برانگیز به پایان برسونم. ما همیشه نگران این بودیم که هوش مصنوعی اونقدر هوشمند بشه که کنترل ما رو به دست بگیره و شغل ما رو نابود کنه. اما چی میشه اگه سرنوشت هوش مصنوعی نه یه تسلط سایبری، بلکه یه بن‌بست اقتصادی باشه؟ چی میشه اگه تو آینده مدل‌های قدرتمند وجود داشته باشن، اما به دلیل هزینه‌های نجومی بهترین هوش مصنوعی جهان دیگه باهوش‌ترین اونها نباشه، بلکه صرفاً مدلی باشه که یه شرکت بتونه از پس پرداخت قبض برق و توکنش بر بیاد؟ اون موقع چه بر سر رویای انقلاب هوش مصنوعی میاد؟ به این قضیه فکر کنید تا بررسی موشکافانه بعدی.